أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در شرطیت استقرار در اذکار مستحبه به پایان رسید و نتیجه گرفتیم. خب حالا ماتن یک تفریقی برش کرده که ببینیم تکلیف اون چه میشه. ماتن خودش طبق مشهور قائل به جزئیت مستحب است، که مستحب جزء مستحب هم داریم و اینا اجزای صلات هم، و بر این اساس خودش اشکال کرده به این، یعنی مثلا استقرار را در مستحبات هم لازم میدانه. لازم میدانه اینجا البته خب به صورت فتوا گفته یا به صورت احتیاط، علا کل تقریب. بعد میفرماید یک فرعی را مترتب کرده. بله فتوا داده. بله میفرماید بل فی جمیع افعال الصلاة و اذکارها، بل فی حال القنوت و الاذکار المستحبه. فتوا داده. خب اما تفریقی که داره، یکی از تفریعاتش میفرماید فلو کبره. فلو کبره به قصد تکبیر الرکوع فی حال الهویله او للسجود کذالک او فی حال النهوض یشکل صحتو. بله می فرماید که کسی که تکبیر بگوید به قصد تکبیر رکوع در حال هویه به رکوع، در حال رفتن به رکوع، تکبیر بین راه میگه. اول سجود کذالک در حال رفتن به سجود، عرض می شود به خدمت باسات شما، یعنی سر از رکوع بلند کرده سمع الله رو گفته، حالا تکبیرش بخواد به طرف سجود بره دیگه، در بین راه تکبیر رو میگه. اول سجود کذالک او فی حال النهوض یا در حال نهوض، بعد از دو سجده با یه تکبیری باید بره که بلند بشه، جلسه استراحت، جلسه مختصری و بلند میشه. توی جلسه استراحت الله اکبر میگه. حالا اگه در حال بلند شدن الله اکبر را گفت، نهوض یعنی بلند شدن، مشکل صحت و مشکل میباشد صحت این ذکر. اون وقت هر شاید دیگه تبعاتش بعدن که اگر ذکر باطل شد چه میشه دیگه اینجا اشاره نکرده. عرض کنم به خدمت شما، خب این را ماتن متفرع کرده بر وجوب استقرار. چرا؟ چون چرا یشکل صحتو؟ نه باید بگی یشکل صحتو، برای اینکه فتوا داده دیگه. وقتی فتوا داد دیگه یشکل با احتیاط ساده داره، باید بگی نه لا یسه، فتوا بده. حالا این مهم نیست، مهمتر این است که مرحوم سید مترتب کرده این مسئله را بر قضیه شرطیت استقرار. گفت خب چرا؟ چون این آدم استقرار بدن نداره. درست شد؟ از این جهت ذکرش باطل. حالا این ذکر اون ذکر فرق نمی کن. حالا ما عرضمون این است و آقایون هم فرمودن، هم مرحوم آقای حکیم هم محقق خویی فرمودن که این به یه جهت دیگری باطله، یعنی اون به صلاح فقدان استقرار اون سر جای خود، ولی یه مشکل بالاتری داریم و اون این است که ذکر را در غیر محل خودش گفته. یه مرتبه انسان استقرار نداره اما تو محله، مثل این که همینطور مثلا ذکری را که باید بعد از رکوع بده در حال قیام دیگه، قیام بعد از رکوع در حال قیام هست، بدنش کم تکون میخوره. خب این تو محل قرار داره که همون حال قیام باشه، حال انتصاب، ولی بدنش تکون میخوره، استقرار نداره. خب این حرف که مربوط به نداشتن استقرار، از این جهت میگیم حالا یا میگیم باطله یا میگیم باطل نیست. اما این آدمی که خوبی کرده به سمت رکوع، ذکر را در غیر محل خود مسئله مسئله ثبات استقرار تنها نیست، مسئله اینه که ذکر در غیر محل خودش گفته، محلی را که شارع مقدس برای این ذکر معین کرده بود چه حالتی بود؟ حالت انتصاب بود. بعد رفع الرأس من الرکوع ینتصب و یکب، پس در حال انتصاب بود، انتصاب یعنی راست ایستاده بودن. خب یا مثلا فرض فرمایید که اون تکبیر قبل الرکوع هم همینطور، تکبیر قبل الرکوع هم محلش کجا بود؟ حال قیام و انتصاب قبل از هوی. و حالا اینکه این در اون محل ذکر را نگفته، ذکر را در حال هویه لرکوع گفته، پس در حال انتصاب نبوده و ذکر را در محل خودش نگفته. یعنی تو فرمودین غیر از مسئله به اصطلاح تکون خورده، مسئله عدم استقرار که بدن آدم تکون بخوره، خیلی خوب، اون در اون صورتی است که در محل خودش باشه بدنش تکون میخوره، اما اینا اصلا از اون محل خارج شده و ذکر را گفته، پس بنابراین این مصیبتش سنگینتره. یعنی فقط مسئلهش فوات استقرار نیست، مسئلهش خروج از محله و ذکر را در خارج از محل خودش گفته. مثلا یه ذکر باید تو رکوع باشه، آدم تو رکوع نگه، یه ذکر باید تو سجود باشه، تو سجود نگه، یه ذکری مثلا فرض و خلاصه هر ذکر یه جایی داره، بالاخره تو اونجا باید گفته بشه. اگر در خارج از اون محل گفته شد، خب خلاف شرع عمل شده، خلاف که عمل شد پس میتونه این ذکر باطل باشه. و بطلانه لیس لعجل فوات الاستقرار فقط، بله استقرار بدن هم نداره، وقتی آدم هوی میکنه استقرار نداره، اینو ما قبول داریم که استقرار نداره، اما میخواییم بگوییم که مصیبتش سنگینتره و این قضیه بالاتره، چون که در خروج از محله. خب این هم پس این مطلب، بله همطور دیگه. اون وقت این راه این که به نماز در بنه، ای البته ذکرش دیگه باطل، چون خارج از محل گفته شده، خارج از محل ذکر باطل، شکی درش نیست. آیا خللی به نماز میرسانه یا نه، تابع همون مسئله هست، همون بحثی که کردیم که آیا جز هست یا نه. اگر قائل شدیم به اجزای مستحبه، به جزئیات در مستحبات، باطل میکنه. اگر مثل محقق خویی، اینطور هم یادم میاد در کلمات سید حکیم، محقق حکیم هم دیدم، اما حالا اینجا مطرح نکرد، جای دیگه مطرح کرد، هر شب خدمتشان که قائل شدیم به این که چیزی که مستحبه دیگه جزء صلات نیست، اون وقت باطل نمیشه. چرا؟ منشأش را هم بیان کرده بودیم، چون منشأ بطلان در اینجا صدق زیادی عمدیه است، از باب منزاد فی صلاتی عمدن فعلیه اعاده، از این بابه صدق زیادی عمدیه در مرکبات اعتباریه به قصد جزئیته، یعنی آدم بیار اون عمل را به قصد اینکه جزء اون مرکب باشه. مستحبات چون که جزء نیستن، پس انسان اونها را به قصد مستحب میاره، اما به قصد جزئیات نمیاره، چون نه واقعا جزء نیستن، بنابراین موجب زیادی عمدیه نمیشوند تا باعث بطلان بشن. فقط ذکر باطل نیست. حالا ذکر باطل آیا نماز باطل میکنه؟ حالا یه عنوان دیگه هم داریم با اون کلام آدمیینه، کسی که من تکلم به کلام آدمیین تبطل صلاته لعجل تکلم، چون از موانع صلاته، یکی از موانع. آیا اون برش صرف میکنه؟ نه، ذکر باطل کلام آدمیین نیست، ذکریست که کلامیست با خدا ولی باطله، با ذکر جزء کلام آدمیین حساب نمیشه. پس بنابراین علی کل تقدیر وجهی برای بطلان نیست اگر اینطور قائل شدیم. نه خب یه مثال بده، خب یه مثال، مثال های دیگر میتونه شما بزنید. لو کبره حالا سمع الله را تو را گفت، سمع الله لمن حمده، اونم تو را گفت، هم باطله، فرقی میکنه. قنوت را تو را خود هم همیشه نه آقا جو، خب یه بحث دیگه است که به قصد مطلق را بعد بشینه بگه به حول الله رغبت، این محل نیست. نه اینا محلش نیست، از جهت اینکه به قصد ذکر خاص آورده، به قصد ذکر عام نیاورده. یه ذکر عام داریم که تکبیر در هر جا نماز خارج نماز مستحب بگونی میگن ذکر عام، و او اگر به قصد ذکر عام بیاره هیچ اشکالی نداره، هر جای نماز هر ذکری با در هر کجا به قصد مطلق و ذکری نمیگن. اما اگر قصد کرده همین ذکر خاص را، یعنی تکبیری که در اینجا وارد شده، خب اون وقت بین را بده، اون که بین را وارد نشده بود، وارد شده بود در حال انتصاب، اشکال پیدا میکنه. و اما بحث بعدی، پس بنابراین الان در حقیقت یه ایرادی به سید گرفتیم. این ایراد چه بود؟ این ایراد این بود که مرحوم سید شرطیت استقرار را گفته، بعد متفرع کرده بر شرطیت استقرار این فرع را که فلو کبره به قصد تکبیر رکوع فی حال اللهی فلان تا آخر که یشکل صحت. یعنی چه؟ یعنی اشکال در صحت این را فقط از ناحیه فقدان استقرار تلقی کرده، در حالت که ما گفتیم اینجا یه مشکل بالاتری داریم و اون این است که خارج از محل گفته، ذکر را در محل خودش نگفته. اون فوات استقرار اینه که انسان تو محل باشه و بدنش تکون بخوره، اما این اصلا از محل انتصاب خارج شده. بحث بعد، مسئله سیام، المسئله الثلاثون، من لا یقدر على السجود یرفع موضع سجوده این امکنه و الا وضع ما یصح السجود علیه علی جبهته کما مر. می فرماید کسی که قادر نیست بر سجده، نمیتونه سجده بکنه، به سجده بره، موضع سجودش را بلند میکنه. خب حالا دیگه موضع سجودش که قاتم باید پایین باشه، اینم نمیتونه اینقدر خم بشه، این موضع سجده را بالا میاره، هر مقدار تا مقداری که بتواده میاره بالا. توجه فرمون اشکالی ندار، مثلا فرض کنین 2 تا 4 تا 6 تا مور سر هم میذاره، یا یه جعبه میذاره مور بالاش میذاره، وای فی نفسه خود جایز نیست، بالاخره بایستی محل سجده نسبت به محل پا از 4 انگشت بلندتر نباشه. و حالا اینکه بلندتر شد میگیم اشکالی نداره، این که در با استرار به واسطه استرار اون شرط ساقط شد، سجده رو باید بکنه، اما اون ویژگی دیگه ساقط شد به واسطه استرار. عرض شود به خدمت شما، پس این داریم که اما صدقه سجده بکنه، ولی اگر که اصلا نمیتواند جوری به سجده برد که صدقه سجده بکنه، و دیگه از وظیفش چیه؟ وظیفش ایماه. در همین رابطه اگه نظرتون باشه یه بحث مفصلی داشتیم که کسی که وظیفش ایماه به سجده است، آیا مهر هم باید رو پیشانیش بذاره یا نه؟ نظرتون باشه 5 تا قول بود، گفتیم فی المسلالته اقوال و 5. یه قول این بود که بله واجبه، واجب تعیینه. یه قول این بود که واجب تخییره. یه قول این بود که مستحب. یه قول این بود که نمی احتیاطه. الان حاضر اقوال 5 یادمه که خوندیم، که اون وقت باز این مقدارم به اجمال یادمه که ما گفتیم قول 4 در نظر ما مهمه، ظاهرا هم اسم استناد صحیحه حلبی، و این بود که باید جمع کنه، نه واجب تعیینی و نه واجب تخییری، بلکه جمع بینهما، جمع بینهما یعنی ایما را بکنه، باید صحیح السجود را علیه را روی پیشانی هم بذاره، همونطوری که مشهور هم یا فتوا دادن یا احتیاط واجب داره، خیلی از آقایون یا فتوا دادن به این کار یا احتیاط واجب، چون چند تا موثقه سمعه داریم، صحیحه حلبی داریم، نه همه این ازشون استفاده میشه، نمیشه این مطلب رو بی اهمیت تلقی کرد. گفتیم مستحب، خب پس جمع باید استحبابی. عرض شود به خدمت شما اون جمع استحبابی به خاطر اینکه در صحیحه حلبی حضرت فرموده و ان یضع جبهته علی ما یصح السجود احب الی. حالا اینجا احتیاط ولا احتیاط بکنه بهتره، برای اینکه در موثقه سماع نه قرینه استحباب نداریم، ظهور در وجود، اما اینجا احب الی قرینه قویی بر استحباب دیگه، این احب الی یعنی بهتر، یعنی کرد کرد، نکردم نکرد، تا این کار بکنه بهتره. خب یه قرینه استحبابه، منشأش این بوده، ولی خب احتیاط رعایت بکنه بهتره، چون در موثقه سمعه قرینه استحباب نداریم. خب اما اگر بالاخره آخر کار را بخواهید، وقتی ما دو روایت داریم، یکیش قرینه استحباب داره یکی نداره، باید استحباب قائل بشیم، آخرش به اصطلاح نمیتونیم دلیل بیاریم دیگه، مگر بگم احتیاطا این کار را بکنه، و الا احساس به فتوا اونی که قرینه استحباب داره مقدم. مسئله سی، المسئله الثلاثون، من لا يقدر على السجود، خواهی اونی که همین بحث بود که قنیمش، و الا وضع ما یستحب السجود علیه علا جبت، یعنی امام میکنه، پس مرحوم سید فتوا داده به جمع که ایما را، البته متعرض ایما نشده ولی معلومه دیگه، ایما را باید بکنه، ما یسح و سجود را بر جبهش هم بگذاره کما مر. اینجا مرحوم آقای خویی در حاشیه فرمودن که فقط مر انه لا یبعد عدم وجوبه، ما هم گفتیم که حالا مستحبه ولی احوط اینه که انجام بده. مسئله سی یکم، المسئله واحده و ثلاثون، من یصلی جالسا یتخیر بین انحاء الجلوس، یک کسی وظیفش این است که نماز را جالسا بخوانه، به خاطر مرض، بیماری یا هر چی، نمیتونه ایستاده بخوانه. میفرماید که چه کار بکنه؟ یتخیر بین انحاء الجلوس، میخواد چهار زانو بشینه، میخواد دو زانو بشینه، بالاخره هر طور بخواد بشینه بشینه، فرقی نداره. نعم يستحب له ان يجلس جلوس القرفساء یا قرفساء، عرض میشد نعم مستحب است جلوس قرفساء. قرفساء یعنی چه؟ یعنی این که انسان روی الیتینش بشینه و زانوهاشو بلند کنه، زانوهاشو بلند کنه به طوری که این پاهاش بچسبه، بلند بشه و بچسبه به شکمش. حالا یکی از آقایون اگر متوجه شد این انجام بده، آقای مومی احسن نگاه کنید، آقای مومی چی کار کرد؟ همینه. بله خب برای مردم مستحب نه مستحب لو ان یجلس جلوس القرفصا و هو، خودش به این معنا کرده، و هو ان یرفع فخذیه و ساقه، و اون نیست که رانهایش را و ساقینش را، دوتا ساقش را بلند کنه، بلند کنه راست و بچسبانه به شکمش و سینهش. و ازا اراد ان یرکع صلا رجله، ولی موقعی که میخواد به رکوع برود صلا رجله، یعنی دو زانو میشینه، دو زانو سر پاهاش مینشینه و به رکوع میرود. و اما بین السجدتین، خب و حال تشهد فیستحب ان یتورد، حالا اینو دلیلش بخوانیم، این قضیه قرفسا رو دلیلش، بله صحیحة عبدالله ابن المغیره و صفوان و ابن ابی عمر عن اصحابهم عن ابی عبدالله علیه السلام، اینجا دیگه مرسله بودنش هم اشکالی نداره، چون وقتی اینها با سه نفر اینطور میگن عن اصحابنا، این اصحابنا ظهور در استفاضه داره، و دیگه مضافن به این که خب این بزرگان ابن ابی عمیر و صفان و اینا که نقل کنن خودش دیگه کافیه ناقل باشن، چون لا یرسلون الا عن ثقته، ولی خود ایگر هم اگر اینم نکته هم نبود، همین که بیرن عن اصحابنا، مثلا ما در عده کلینی چه میگیم؟ کلینی که میفهمد عن عده من اصحابنا، ما دیگه اینا شک نمی کنیم که این عن عده من اصحابنا، بحث میکنیم که اینا کی بودن چه بودن. این عده وقتی که گفت عده کلینی برای ما خودش معتبره، برای چه؟ برای اینکه تا زمانی که اطمینان و این نقل زیادی نباشه در حدی که اطمینان برای کلینی نیاره، نمیگه عن عده من اصحابنا، این لحن و لسان ظهور داره که یه کثرتی بوده یا تعددی بوده که اطمینان بخش بوده که گفته عن عده من اصحابنا، که خودش یه بحثی در این عده مرحوم کلینی که آیا مثلا چیه و فلان و اینا، یه همین عده من اصحابنا که کلینی میگه کافی برای خیلی خوب، نه یک صاحب، نه انت عميل شنين؟ لا ما فيش كده، انا يعني عن صاحبي. لا 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 لا، انا اصحابي ناخد شنو قلت انا عن اصحابي، يعني بعد اصحابنا. انا كده قلت انا عن بعد اصحابنا. هم اجل انتور باش ما احتمالون يكي ونحتمال بيشتر ميدام، اما انا بفرد هم تنتور باش هم قضيه صفوان ابن عمي عمر كده مشايخ الثقات هستن. وبله من المحفوظ اخو قلت في صحيحته تعبير كده خديشون صحيحه عبد الله بن المغيره، ما وجود ان ارسال صحيحه تعبير كده، لا اخو انجاز تعبير كده صحيحه، ووجود تعبير بصحيح ذا الانجا معلومه كده. همين آقای خویی هم همین مطلبی را فهمیده که ما فهمیدیم، برای اینکه آقای خویی مشایخ ثقات قبول نداره. ما الان میگیم استلام میکنیم به مشایخ ثقات، درست شد؟ که همین صفوان ابن ابی عمر از هر کی نقل بکنند ایمان. آقای خویی مطلب قبول نداره، ولی در اینجا تعبیر کرده به صحیحه. خب انا ابی عبدالله علیه السلام فی الصلاه فی المحمل فقال سل متربعا و ممدود الرجلین و کیف ما امکنه. این راجع به این که هر طور بخواد بشینه اشکالی نداره. سل متربعا یعنی چارزانو به خودمون میگیم. خب به یکی چارزانو بشینی که بیرم آقایی متوجه هم چارزانو یعنی چارزانو همینطور که نشستی. خب به نگاه بکنید به آقای بومی و ممدود الرجلین، خب این که معلومه یعنی پاهاش کشیده باشه، باشه دراز کرده باشه، اینطور که آقای موسوی اصد غلام رضا انجام داده. بله و کیف ما همکنه، هر طور که بتوانیم. و اما روای راجع به قرفسا حسنه حمران ابن اعین را داریم. حمران ابن اعین برادر زراره بوده، زرارة ابن اعین، حمران ابن اعین، بکیر ابن اعین و عبد الملك ابن اعین، بله چهار تا برادر بودن. خب این حمران حسنش، بله قال کان ابی اذا صلا جالسا ترب با انا احدهما، انا احدهما یعنی یا امام باقر یا امام صادق. قال کان ابی، حضرت فرموده پدرم اینطور که بود که اذا صلا صلا جالسا، اذا صلا جالسا تربع، حضرت چارزانو می نشست. فیضا رکع سنا رجله، ولی موقعی که میخواست به رکوع بره هر شب خدمت شما دو زانو می شد و رکوع می رفت. خب بنابراین حالا تفسیر تربع بذاره، این تربع خب الان در مصطلح ما منصرف به همین چارزانو که گفتیم، ولی یه تفسیری هم مثل این که وارد شده به این که تربع همون قرفساه. التماس فرمونید اگر تربع قرفسا باشه، یعنی که همینطور آدم زانوهاشو بلند کنه و به شکم به بغل بچسبانه، خب اون دیگه دلالت بر اون داره، لکن این الان خیلی بعیده چون که منصرف الان در نظر ما منصرف از منفصل از تربع و تربیع چارزانو نشستنه. خب حالا ایشون آقای خویی هم میفرماید و لم یساعد و کلام اللغویین، کلام اللغویین با ترفیسه با تفسیر تربع و تربیع به قرفسا موافق نیست. خب پس بنابراین اون وقتی که باید عمل بکنیم به مشهور بین الاصحاب، بگیم چون که فتوای اصحاب مشهور فتوا دادن به استحمام قرفسا، به اون عرض کنم به خدمت شما این بکنیم، تمسک بکنیم فتوای مشهور. فتوای مشهور برای استحباب کافی، فحد اقلش اینه که اخبار من بلغ میگیره. خب چند رقم این تربع را و این تربیع را معنا کرده که ما دیگه بالاخره لزومی نداره توی بحث وارد بشیم، چون وقتی متعدد شدن خودی کلام مجمل میشه. یا انصراف به تربع چارزانو را قبول داریم یا نداریم، اگه نداشتیم اون وقت این معانی مختلفه باعث میشه که روایت مجمل بشه، روایت که مجمل شد از اعتبار ساقط میشه، و دیگه چه دعایی داریم که وقتمون رو تلف بکنیم. 4-5 تا معنی الان اینجا آقای خویی براش نقل کرده، یا حالا شما میتونید خودتون مطالعه بکنید. ما دیگه برای اینکه حضرا هم تضییع الوقت دیگه وارد نمیشیم، فی نه اعتباری هم ندارن. حالا کی چه گفته کی چه گفته چه اعتباری داره؟ اونی که معتبره برای ما ظهور عرفیه، ظهور عرفی تربیه در نظر ما همون 4000. اگر از اونم بگذاریم و تنازل بکنیم پس مجمله، مجمل هم که شد دیگه هیچ اعتباری نداره. اون وقت برای قرفسا باید تمسک کنیم به فتوای مشهور. تمام شد. و اما بحث بعدی بله نه خدا. حالا این که مطالبی را در بحث بعدی مرحوم سید فرمودن یکی دو دقیقه رو تمام بکنیم. مستحبات قیامه، مستحبات قیام اینا هم وارد شدن در صحیحه حماد و در روایات معتبره دیگه. همین عبارت سید رو بخوانیم کافی. صحیحه حماد رو هم خودتون مراجعه بکنیم. صحیحه حماد رو خوندیم در افعال الصلاه، در وسائل باب افعال الصلاه باب اول، حدیث اول حدیث حماده، همون حدیث که خدمت رو عرض کردیم که حماد اومده بود خدمت امام، امام صادق حضرت بهش فرمود که آیا میتونین بلدی نماز بخوانی؟ عرض کرد بلا، من خیلی مطالعه کردم، کتاب حریز را در صلات من از اول تا آخر خوندم و بلدم. حریز کتابی نوشته بود در صلات، گفت همش خوندم. حضرت فرمود تا دو رکعت نماز بخون. میگه من دو رکعت نماز خوندم. حضرت فرمود به درد نمیخوره و خیلی بده که 60 سال 70 سال از عمر شما بگذرد و بلد نباشید که دو رکعت نماز درست بخوانید. و حضرت فرمود نگاه کن، خود حضرت بلند شد و دو رکعت نماز خوند و در آخرش فرمود یا حماد هکذا صلی، ای حماد اینطور که من نماز خوندم نماز بخوان. که اون وقت آی خویی عرض کردیم استفاده وجود کرده به خاطر ظهور هم در وجود، که بعد گفتیم نه این با قرائنی که در بالا پایین روایت هست دیگه ظهور در وجود نداره، ظهور در مراتب کامله است. حالا برای مستحبات خوبه، یکی از این مستحبات اسدال المنکبه، یعنی چه؟ یعنی آدم شوناشو بالا نگیره، شوناشو پایین مندازه. اسدال به معنای فرو انداختنه به طرف پایین. اسدالی ارسال الیدین، دستا خوب باز باشن، دستاش اینطور نگیره که انقباض باشه، دستاشو پایین مندازه. اسدالی وضع الکفین علی الفخذین قبال الرکبتین، یعنی دستاش را روی رانهایش رو گذاره همون سمت زانو، محاذی زانو. الیمنا علی الایمن و الیسرا علی الایسر، یعنی دست راستش روی پای راست و دست چپ روی پای چپ. عبر نکنه که ضرب دری دستاشو بذاره دست راستش بیا سر پای چپش، نزد چپش هم بله مشکله بله. الرابع، الرابع ضم جمیع اصابع کفین، یعنی موقعی که دست ها شیزن اصابع کفین انگشتاش به هم چسبیده باشن. ده بابا اجازه بده بابا. الخامس خب بله روبه 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 بله. الخامس ان یکون نظره الى موضع سجوده، مستحب است که وقتی نماز میخوانه در حال قیام نگاهش به محل سجدهش باشه به مهرش. السادس ان ینسب قفار ظهره و نحره، میفرماید انتصاب کنه، یعنی خوب راست بیسته هم در حال قیام هم قامتش راست باشه، یکم خمیده و مایل به خمیدگی نباشه، خود شیطو دلا نکنه و منقبض نکنه، هم تو راست بیسته هم بدنش رو هم گردنش رو، هم ستون فقراتش رو هم گردنش رو، چون در گردن البته این نظرتونی خلافی هم بود، بعضی از آقایین فرمودن نه گردنش رو سرچه پایین بندازه بهتره، ولی روایتی داشتیم اینه که سرچه بالا بگیره از باب تفسیر اون آیه شریفه فصل لربک ونحر، که منحر را اینطور معنا کرده بود، یعنی گردنت را راست بگیر نحرت را. خب اون وقت اینم یه قول، ولی در مقابلش هم یه قولی بود، بعضی از فقها فتوا دادن که نه، همون حالت متقین، اشخاص متقی و متواضع که با خضوع میخوان نماز بخونن، گردنشون را سرشون را پایین میندازن. مخیره دیگه بین این دو. بله فقار ستونه فقط، نحرم که مال گردن. بله دخل خوب دیگه تمرین بکنید تا آسان بشه. اصابه ان یصف و قدمه مستقبلا به ما متحاضیتین بحیث لا تزید احداهما علی الاخرى ولا تنقص عنها. می فرماید این دو پاشه، یعنی قدم هاشه، قدم راست و قدم چپش محاضی هم، یکیشون جلوتر یکیشون عقبتر نباشه و راست هم باشن، کج نباشن به سمت شرق و غرب. الثامن التفرقة بینهما به ثلاثة اصابع مفرجات او اذیت الی الشرق. مستحب است که فاصله بین پاهاش یعنی اقدامش 3 انگشت باشه به بالا، حد اکثر هم 1 وجه، کمتر از 3 انگشت نباشه، بیشتر از 1 وجب هم نباشه. این مستحب. حالا اگر نخیل نیم مترش کرد یا مترش کرد هرچی، حالا بالاخره اشکالی نداره، اما تا جایی که او تفریج فاحش صدق نکنه، چون این نظرتونه گفتیم که تفریج فاحش بله قیام صدق قیام مشکله و موجب بطلانه. از تسویت رو بینه و مافل اعتماد مستحب نام این است که در تکیه کردن روی پاها مساوی کنه، یعنی تکیه بدنش را روی پا 1 پاش نیندازه یا بیشترش را، دوتا مساوی باشه. العاشر ان یکون مع الخضوع و الخشوع که قیام العبد الذلیل بین یدی المولى الجلیل و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.